ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه 24 دی ماه 1397، 14 ژانویه سال 2019 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانا، درود بر شما شنوندگان گرامی. یک روز پس از هشدار رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه اگر ترکیه شبه نظامیان کرد حمله کند، به گفته دونالد ترامپ از نظر اقتصادی ویران خواهد شد، وزیر خارجه ترکیه گفت کشورش از این تهدیدها نمی‌ترسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشاوغلو که روز دوشنبه در دیدار با همتای لوکزامبورگی خود در آنکارا سخن می‌گفت، به استفاده دونالد ترامپ از شبکه‌های اجتماعی خورده گرفت و گفت تبادل نظر بین شرکای راهبردی و همپیمان نباید از طریق توییتر و شبکه‌های اجتماعی انجام شود. با این حال وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد کشورش مخالفتی با برپایی یک منطقه امنیتی در سوریه ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی هشدار داده است که اگر ترکیه به شبه نظامیان کرد متحد ائتلاف به رهبری واشنگتن حمله کند، از نظر اقتصادی ویران خواهد شد. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک ساختمان محل اقامت خارجیان در کابل در روز دوشنبه دست کم 4 کشته و 90 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از وزارت کشور افغانستان، 3 تن از کشته شدگان از ماموران امنیتی هستند. همچنین در میان مجروحان دست کم 27 کودک وجود دارد. این انفجار در شرق کابل نزدیک منطقه حفاظت شده سبز روی داده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پاول آداموویچ، شهردار بندر گدانس در لهستان که روز یکشنبه با ضربات چاقو زخمی شده بود، روز دوشنبه در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاول آداموویچ 53 سال داشت و در یک کنسرت خیریه از سوی فردی چندین بار چاقو خورد. بر پایه این گزارش، زاره پس از این حمله در مقابل حاضران گفته است زمانی به ناحق زندانی و شکنجه شده و برای همین شهردار را کشته است. با اینکه پلیس هویت کامل این فرد را اعلام نکرده، اما گفته شده که زارب مردی 27 ساله با سابقه ارتکاب جرایم خشن است که یک ماه پیش از زندان آزاد شده بود. مرگ شهردار گدانسک همچنین با واکنش دونالد توسک، رئیس لهستانی شورای اتحادیه اروپا روبرو شد و او پاول آداموویچ را مرد همبستگی و آزادی توصیف کرد. میرحسین موسوی، برادر میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، روز دوشنبه اعلام کرد تغییری در وضعیت برادرش و همسر او زهرا رهنورد ایجاد نشده است. آقای موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تصریح کرد که حسر میر حسین موسوی به همان شکل قبلی ادامه دارد. به گفته میر محمود موسوی، اواخر سال گذشته خانواده خواهر و برادران میر حسین موسوی اجازه ملاقات با او را داشتند، اما این اجازه متوقف شد و بعد به وضعیت گذشته بازگشت. میر محمود موسوی تاکید کرد که برادرش میر حسین موسوی به غیر از این دیدارها به جای دیگری نرفته است. پیشتر فرزندان مهدی کروبی تایید کرده بودند که آقای کروبی اجازه پیدا کرده است هفته یک بار به محلی خارج از حصر برود. میر حسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رضا جمالی شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با تکذیب گزارش‌ها در مورد تحقیقات مربوط به دخالت‌های روسیه و ملاقات او با ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفته او هرگز برای روسیه کار نکرده و در مورد ماجرای یادداشت‌های مترجمش چیزی نمی‌داند. مشروع این خبر در radiofarda.com. در این مجله شبانگاهی از آغاز اعتصاب قضایی دو زندانی زن، نازنین زاغری رتکلیف و نرگس محمدی خواهیم گفت. ادامه موضوع پرحاشیه شکنجه و صحبت‌های دادستان که میگه طرح موضوع اهداف سیاسی دارد دیگر مسئله است که در این مجله بیشتر به اون می‌پردازیم. دونالد ترامپ تهدید کرده که اقتصاد ترکیه در صورت حمله به کردها نابود خواهد شد. این موضوعات و بیشتر از اینها تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. نازنین زاغری و نرگس محمدی از روز دوشنبه، روزی که پشت سر گذاشتیم، اعتصاب غذای 3 روزه خود را آغاز کردند. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران در لندن حمید بعیدی نژاد رو در اعتراض به وضعیت خانم زاغری احضار کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش حمید فاطمی.
همزمان با آغاز این اعتصاب‌ها، ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، مونیک ویلا، مدیر مؤسسه تامسون رویترز و شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در یک نشست مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. شیرین عبادی در این نشست بازداشت نازنین زاغری و مرتبط کردن آن با طلب ایران از بریتانیا را اقدامی شبیه به اقدام دزدان دریایی توصیف کرد. پیش از این وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که پرونده خانم زاغری ربطی به بدهی بریتانیا به ایران ندارد. جریمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت خانم زاغری، حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، را به وزارت خارجه احضار کرد. جریمی هانت در 28 آبان ماه گذشته نیز در سفر به تهران موضوع زندانی بودن نازنین زاغری را با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده و با دختر خانم زاغری و خانواده او نیز در تهران دیدار کرده بود. نرگس محمدی و نازنین زاغری رادکلیف، زندانیان سیاسی، پیش از این در نامه‌ای مشترک اعلام کرده بودند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان دست به 3 روز اعتصاب غذا خواهند زد. این دو زندانی سیاسی میگویند پزشک معتمد سازمان زندانها در گزارشی کتبی دستور داده بود که آنها به طور اورژانس در مراکز درمانی مورد معالجه قرار گیرند، اما مسئولان زندان به دلایل نامعلومی مانع این کار شدند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در توییتی نوشته است اعتصاب غذای تر نرگس محمدی به خاطر ممانعت از اعزام به پزشک معالج. تقی رحمانی افسوده است نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه خواستار رسیدگی به وضعیت بیماری‌های خود شده بودند، اما هنوز پاسخی دریافت نکردند. آقای رحمانی افسوده است تنبیه زندانی بیمار مصداق چه نوع شکنجه‌ای است؟ زندانی هم شهروند است. پایان نقل قول. در این میان ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت نازنین صبح دوشنبه تلفنی به او گفته است که اعتصاب غذای خود را از امروز شروع می کند. آقای رادکلیف گفت نازنین امروز صبح به من گفت که اعتصاب غذا 2 خواسته دارد. اول اینکه نازنین و نرگس محمدی اجازه ملاقات با پزشک متخصص بیابند و دوم زندان به آنها تعهد کتبی بدهد که اجازه خواهد داد تجویزهای پزشک اجرا و عملی بشود، چون تا به حال قولهای زیادی داده شده اما عمل نشده. نازنین همچنین به من گفت که صبح دوشنبه و روز قبل آن رئیس بهداری زندان با او و نرگس محمدی ملاقات کرد و قول داد که می توانند معالجه گام به گام داشته باشند. با این همه رئیس بهداری زندان حاضر نشد کتباً این موارد را تایید کند. آقای رادکلیف همچنین به رویترز گفت ماموران سپاه از نازنین زاغری خواستند برای آنها جاسوسی کنند. دلیل دیگری هم برای اعتصاب غذای او وجود دارد. در 29 دسامبر 8 دی ماه 2 بازجوی سپاه با او در زندان ملاقات کردند و او را تحت فشار گذاشتند که با 2 موضوع موافقت کند. یکی اینکه مرخصی کوتاهی در ماه ژانویه به او بدهند، ولی نازنین با مرخصی کوتاه مخالفت کرد، چون مرخصی کوتاهی که قبلا به او داده بودند و باز ناگهان به زندان برش گرداندند اثر ویران کننده‌ای بر او و گابریلا دختر ماند. ماه ژانویه هم اتفاقاً ماهی است که شکایت ایران در مورد طلبش از بریتانیا در دادگاه بررسی می شود و مرخصی دادن به او در این ماه به روشنی یک بازی قدرت است. اما موضوع دیگری که واقعا صبر او را به پایان برد این بود که از او خواستند برای ایران علیه بریتانیا جاسوسی کند، به خصوص در مورد سازمان بریتانیایی توسعه بین المللی و بازرگانی بین المللی و توسعه، و همچنین از مؤسسه‌ای به نام سمال مدیا جاسوسی کند که سپاه پاسداران سعی می‌کند نازنین را به این سازمان مربوط کند در حالی که هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مونیک ویلا رئیس بنیاد تامسون رویترز، بنیادی که نازنین زاغری برای آن کار می‌کرد، روز دوشنبه گفت که نگران وضعیت جسمانی خانم زاغری است. او با انتشار بیانیه‌ای با اعلام اینکه خانم زاغری از زمان کشف غده‌ای در سینه‌اش مراقبت پزشکی دریافت نکرده می‌گوید این شکنجه‌ای بی‌رحمانه و آهسته است، ناعدالتی دیگری که بر سر او می‌آورند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که به 16 سال زندان محکوم شده، به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و پیش از این نیز بارها در بیمارستان بستری شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز جمعه خبر داده بود که مسئولان زندان اوین نرگس محمدی را به خاطر موضع‌گیری‌هایش تنبیه کرده و در دو هفته گذشته مانع تماس تلفنی وی با فرزندانشان شده.
گزارش حمیده فاطمی رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
22:11 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پس از روزها کش و قوس بر سر اسارت اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، مبنی بر شکنجه شدنش در دوران بازداشت، دادستان کل ایران مدعی شد که او شکنجه نشده و با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است. محمد جعفر منتظری روز دوشنبه از اعزام هیئت تحقیق قوه قضاییه به اهواز گفت و افزود که این هیئت دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتن صحبت کرد و افزوده که آنها گزارش به گفته او متین، جامع و خوبی ارائه کردند. محمد رهبر، روزنامه‌نگار مقیم نروژ، در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داد.
بنابر قانون اساسی شکنجه ممنوع شده، اما آنقدر تبصره به اون خورده است که این کسانی که در ارکان نظام هستند می توانند دیگران رو شکنجه بکنند و اسمش رو هم شکنجه نگذارند. اینها تعریف شکنجه رو کج و مش کردند و ما نمیدانیم چرا اون ضرب و شتمی که آقای بخشی شده رو شکنجه تلقی نمی کنند. حالا اجالتا ما آقای منتظری رو نمیدانیم که اسم اون کاری که با آقای بخشی کردند رو شکنجه میگذارد یا نمیگذارد، اما به نظر میرسه کلن آقای منتظری منتفی کرده قضیه رو و گفته هیچ اتفاقی برای آقای بخشی نیفتاده، گرچه ما گزارش هایی داریم که بالاخره یه اتفاقی برای ایشون افتاده و ضرب و شتمی شده. ایشون بالکل همه چیز رو کتمان کرده. در حیرت هم که چطوری میشه هیچ گونه تحقیق درست و درمانی نکرد، چون که الان آقای بخشی معتقد هستش که هیچ کمیته تحقیقی با او صحبت نکردند، همینطور معلوم نیستش که در وزارت اطلاعات چه بازخواستی از اون نیروها شده و ما هیچی نمیدانیم از این که کسانی که این کار رو انجام دادن چه کسانی بودند و در اطلاعات چه کسانی به هر حال رفتن و تحقیق کردن در این مورد. اجالتا همه چیز رو در پس همین تکذیب و کتمان اینها پنهان کردن و به قدری ماجرا رو گل‌آلود کردن که الان کسی که شاکی بوده در مقام متهم میشه.
آقای رهبر، خانم سپیده قلیان پیشتر از اسماعیل بخشی دفاع کرده بود و گفته بود که حاضر آن چیزی رو که شاهدش بوده در زندان بیان بکنه و بگه که چه ها بر سر خودش و اسماعیل بخشی آمده. روز دوشنبه شخص دیگری به نام عسل محمدی هم گفته که در زندان با سپیده قلیان برخورد داشته و میشنیده، هرچند که چشمانش بسته بوده، اما شکنجه اسماعیل بخشی رو هم میشنیده و چگونه با او رفتار میشده و چگونه دچار تنگی نفس میشده و مینالیده. شما تصور میکنید که پس برای شهادت این افراد چه ارزشی قائل بشه جمهوری اسلامی؟
حقیقت این هستش که کسی که در جمهوری اسلامی مورد ظلم قرار میگیره، ظلم سیاسی قرار میگیره، دستش تقریبا به هیچ جا بند نیست. شما الان نگاه بکنید، خب این شهادت ها رو کی میخواد تایید بکنه؟ همین قضات جمهوری اسلامی و همین آقای داستان کلاهای منتظری. کس دیگری نیستش که بخواد در مورد این قضایا تحقیق بکنه و اینها کسایی هستن که قبلا تصمیمشون رو گرفتن، قضات مستقل نیستن و اصلا دغدغه این رو ندارن که کسی حقوق بشر رو زیر پا گذاشته است یا اصل قانون اساسی رو رعایت نکرده. من فکر میکنم اگر ده ها نفر هم بیان شهادت بدن، باز هم قوه قضاییه تکانی به خودش نخواهد داد، چون متاسفانه اگر اینجا شکنجه‌ای شده باشه، قوه قضاییه در کنار شکنجه‌گر می‌ایسته، چون از همون جنسه.
آقای رهبر، دادستان کل ایران محمد جعفر منتظری میگه که مسئله شکنجه در کل منتفیه و اعلام کرده ظاهرا برخی از دستگاه‌ها به گفته او و شخصیت‌های حقوقی نیز از این فردی که چنین اتهامی به مسئولان اطلاعاتی امنیتی و قضایی زده شکایت کردند که این مسئله قطعاً به طور دقیق رسیدگی خواهد شد. شما تصور می‌کنید که چگونه از این سر قطعاً به طور قطع و دقیق رسیدگی خواهد شد، از اون سر اما رسیدگی دقیقی انجام نشده؟
من فکر میکنم موضع جمهوری اسلامی در مقابل مخالفینش همیشه تهاجمی است و به دفاع و دلجویی هیچ وقت نمیرسه، کما اینکه ما در 40 سال اخیر این ماجرا دیدیم. الان هم در مورد آقای بخشی چنین کاری رو کردن. نظام یک موجودی شده که همیشه مظلوم واقع میشه حتی اگر ظلمی واقع بشه و ظلمی بکنه. الان هم همین اتفاق افتاده. وزارت اطلاعات شاکی هست. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این شکایت رو اعلام کرده. اون کسی که این وسط، هیچ کسی در حقیقت پناهی نداره، پناهگاه حقوقی نداره، همان کسی است که شکنجه شده. و جالب اینجاست که دستگاه‌های عریض و طویل و حکومتی الان بر او حمله ور شدن و میخوان ازش شکایت بکنن. خب نتیجه این شکایت رو ما از همین الان میدونیم که اون متهم کاملا این اتهام رو بر او خواهند چسبان. من فکر میکنم که ما متاسفانه برخلاف اون حرفایی که آقای روحانی زد در مورد منشور حقوق بشر و این جور حرفایی که انشاگونه نوشتند و به عنوان لایحه هم به مجلس هم میخواستن بدن و اینها، تمام این حرفها بر هواست. وقتی که ما کسانی رو داریم در جمهوری اسلامی در هسته اولیه حکومت که اصلا حقوق بشر اعتنایی ندارن و این شکنجه رو حق خودشون میدونن که برند و صداشون در نیاد، خب در این شرایط مطمئنن ما به جایی نخواهیم رسید. نه شاهدان شکنجه آقای بخشی میتوانن این جرم ثابت بکنن و نه خود آقای بخشی. و اون چیزی هم که ما حتما خواهیم دید، محکومیت همین آقای بخشی هستش که به شجاعتی کرده است و گفته که شکنجه شد.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با محمد رهبر در نروژ. اگر شما هم نظری دارید درباره اخباری که از رادیو فردا میشنوید، از جمله موضوع شکنجه، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تاکید کرده و به ترکیه هشدار داده که اگر این کشور به شبه نظامیان کرد متحد واشنگتن حمله کنه، از نظر اقتصادی ویران خواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در توییتر نوشت خروج نظامیان آمریکایی از سوریه آغاز شده است و برای جلوگیری از درگیری میان کردهای سوریه و ارتش ترکیه از کردها خواسته است ترکیه را تحریک نکنند. به گفته آقای ترامپ به همین منظور یک منطقه حائل حدود 30 کیلومتر میان دو طرف شکل خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه هشدار داده است در صورتی که به شبه نظامیان کرد متحد ائتلاف به رهبری واشنگتن در شمال سوریه حمله کند، از نظر اقتصادی ویران خواهد شد. کوراج عطابکی تحلیلگر و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند از میزان جدی بودن هشدار دونالد ترامپ به ترکیه میگوید.
ایالات متحده آمریکا یک بدیلی ارائه داده و اون هم ایجاد یک منطقه امن 32 کیلومتری یا 20 مایلی در شمال سوریه میون منطقه‌ای که کردها حضور دارند و ترکیه. البته این پسند آقای اردوغان نیست و آقای اردوغان این رو خدشه‌ای بر وجهه ملی خودش در ترکیه قلمداد خواهد کرد و نخواهد پذیرفت. هرچند که گفتنیه که اداره این منطقه حائل هم هنوز بهش اشاره نشده که چگونه و به چه شکلی این منطقه در حقیقت کنترل خواهد شد. اما پیشتر شاهد این بودیم که دولت ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرد و تا یه حدی هم اقتصاد ترکیه متاثر از این تحریم ها شد و ضربه خورد. بنابراین ایالات متحده آمریکا به ذات این رو داره که دو مرتبه این تحریم ها رو به نوعی اعمال بکنه. به داوری من در حال حاضر آنچه که به جد مهمه اینه که اطمینان خاطری به ترکیه بده که حضور کردها در شمال سوریه به هیچ رو مغایرتی با امنیت ترکیه نداره و کردهای شمال سوریه هیچ نزدیکی با پکاکا که دولت ترکیه دشمن اصلی خودش قلمداد میکنه نداره.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه در واکنش به تهدید اقتصادی دونالد ترامپ گفت بارها اعلام کردند که ترسی ندارند و با هیچ تهدیدی هراس به دل راه نمی‌دهند. وزیر خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که تهدیدهای اقتصادی علیه ترکیه راه به جایی نمی‌برد، اما در ادامه گفت کشورش مخالفتی با برپایی یک منطقه امنیتی در سوریه ندارد. ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه نیز در حساب توییتر خود خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت تروریست‌ها نمی‌توانند متحد آمریکا باشند. به نوشته سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، تفاوتی میان داعش، پکاکا و شبه نظامیان کرد سوریه که با عنوان اختصاری یپگ و پید شناخته می‌شوند وجود ندارد و ترکیه همچنان به مبارزه علیه همه آنها ادامه خواهد داد. دولت ترکیه یگانهای مدافع خلق کرد در شمال سوریه را شاخه دیگری از حزب کارگران کردستان ترکیه یا همان پکاکا می‌داند و پکاکا را تروریست خطاب می‌کند. با این اوصاف آیا باید در انتظار درگیری میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در شمال سوریه بود؟ همن سیدی چنین احتمالی را بعید می‌داند.
به نظر من ترکیه احتمال این که وارد این جنگ بشه با توجه به این که باید تا عمق 300 کیلومتری خاک سوریه در دیر زور هم پیش بره، این احتمال با توجه به شرایط اقتصادی، نظامی و سیاسی ترکیه ضعیفه. احتمال این که این درگیری صورت بگیره با توجه به این که در دو ماه آینده انتخابات هست، به نظر من اگر هم صورت بگیره حالتی نمادین و سطحی خواهد داشت. نه شرایط سیاسی، نه شرایط اقتصادی که الان مثلا 28% بیکاران جوان رو ما در ترکیه داریم این اجازه رو به ترکیه نمیده. اگر احیانا حمله ای هم صورت بگیره سطحی خواهد بود، مقطعی خواهد بود و نهایت با امتیازاتی احیانا در مورد آینده سیاسی سوریه یا قانون اساسی سوریه یا نقش ترکیه در آبادی سوریه، بازسازی سوریه، این حملات پایان خواهد یافت.
رئیس جمهوری ایالات متحده در بخشی دیگر از پست‌های منتشر شده در توییتر می‌گوید ایران، روسیه و دمشق از سیاست بلند مدت آمریکا برای نابودی داعش در سوریه بیشترین بهره را بردند. دونالد ترامپ می‌گوید اگرچه آمریکا نیز از حضور در سوریه بهره برده، اما اکنون زمان آن رسیده است که نیروهای نظامی به خانه بازگردند. خروج بیش از 2000 سرباز آمریکایی از سوریه در حالی مطرح است که روز شنبه رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش‌هایی در مورد رزمایش نیروهای ارتش آن کشور در مرزهای سوریه منتشر کردند و خبرگزاری رویترز نیز میگوید ارتش ترکیه در دومین روز پیاپی اقدام به اعزام نیرو، خودروهای زرهی و تانک و تقویت قوا در مرز با سوریه کرده است. آمریکا از ترکیه خواسته است تا در نبودش با بقایای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بجنگد.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را میشنیدید. 22:22 در ایران در این بخش از مجله شبانگاهی ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
در پیوند با اجلاس جهانی که به دعوت ایالات متحده و میزبانی دولت لهستان در ماه آینده 24 و 25 بهمن تشکیل میشه، به باور من امریکا دو هدف داره. هدف اولش هشداری است به جمهوری اسلامی و هدف دومش در ارتباط با اتحادیه اروپا است. بخش از اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه رو یا ایتالیا، اینها رو بتواند که سوی خودش همسو بکنه در ارتباط با مسائل خاورمیانه و به ویژه جمهوری اسلامی.
تو این 40 سال لااقل میتونستید خب دامداری رو یک مقدار توصیه بدید، میتونستید به کشاورزا کمک بکنید، وام بدید که بتونن واقعا دامداری رو توسعه بدن. شما در این 40 سال به جز بدبختی و فلاکت برای این مردم هیچ چیز دیگه نیاوردین.
در این 40 سال سوختیم، اما متاسفانه نتونستیم خودمون رو طوری بسازیم که بتونیم تغییر دلخواه رو ایجاد کنیم. حالا چشم به بچه های آینده دوختیم که اونا بتونن این کار رو سرانجام بدن. امیدوارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگه پیش روی شما برای تماس با ما از طریق تلگرام هست. میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو به ما از طریق تلگرام بفرستید با شناسه @فرداگرام. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شغلش معلمی است و دغدغه‌اش حقوق صنفی همکاران معلمش. معلم 39 ساله‌ای که همکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان است. دانش آموخته مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید رجایی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران. علاوه بر نوشتن مقالات تحلیلی و داستان‌های کوتاه، کتابی دارد با عنوان گفتمان مشروطه اسلامی که به بررسی زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری گفتمان مشروطه اسلامی در دوران مشروطیت می‌پردازد. محمد حبیبی 20 اردیبهشت ماه در تجمع فرهنگیان بازداشت شد. تجمعی که در آن معلمان فرصت را غنیمت شمردند تا از مطالبات صنفی خود بگویند. اما تجمعشان با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شد و در نهایت به بازداشت محمد حبیبی و چند فعال صنفی دیگر انجامید. محمد حبیبی فعال حقوق معلمان پیشتر اسفند ماه سال گذشته هم در شهریار مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و پس از 45 روز با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او در پرونده مربوط به بازداشت اسفند ماهش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شد. پرونده‌ای که هنوز مفتوح و در انتظار تشکیل دادگاه است. و حالا اتهام‌هایی چون اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس نیز به آن اضافه شده. اتهام‌هایی مربوط به بازداشت اخیر او که هنوز هم ادامه دارد. بازداشتی که به گفته وکیل مدافعش به نحوی نامتعارف و به گفته همسرش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. محمد حبیبی دغدغه حقوق معلمان را دارد. همسرش میگوید او هرگز از چارچوب فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز و قانونی خود فراتر نرفته، اما بازداشتش تمدید شده و مسئولان قضایی درباره علت ادامه بازداشت او هیچ توضیحی نمی‌دهند.
شما هم اگر خبر، نظر یا انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید با برنامه ملاقات از طریق ایمیل ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرید. در اینجا میرسیم کم کم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. میتونید اخبار و گزارش های ما را از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. در اونجا هم اکنون در گوشه سمت چپ ویدیویی هست با عنوان 4 دهه جمهوری اسلامی شما روایت کنید. رادیو فردا میخواد در آستانه 40مین سالگرد انقلاب بهمن 57 این داستان 4 دهه را از زبان نسلی روایت کنه که نسل انقلاب نام گرفته. اگه میخواید با ما همراه بشید و ویدیوهاتون رو برای ما بفرستید، سری به وبسایت ما بزنید یا از طریق تلگرام به شناسه @فرداگرام این ویدیوها رو برای ما بفرستید. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.